آل محمد و سلیم و سل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب جمعه است، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. دو تا موضوع را صحبت خواهیم کرد. اول، اختلاف دو مکتب اهل بیت عصمت و طهارت با مکتب خلافت و پادشاهی که پایش را در زمان پیغمبر ریختند و بلافاصله بعد از رحلت و شهادت پیغمبر ادامه دادند. و نکته دوم، به مناسبت اینکه 25 ماه مبارک شوال سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام، چند دقیقه ای هم راجع به شخصیت، گفتار و مطالب امام صادق صحبت ها خواهیم داشت. البته ان شاء الله اگر توفیق داشته باشیم در شب شهادت، یعنی روز شنبه شب، و در روز شهادت یعنی روز یک شنبه ظهر هم برنامه سخنرانی آنلاین مقداری حقیقی، بقیه آنلاین خواهیم داشت. اولین کاری که میکنیم در این شب جمعه که دو شب دیگه شب شهادت امام صادق علیه السلام است، یه دو جمله زیارت امام صادق رو من میخونم. همه شنوندگان عزیز، آقایان و بانوان، فرزندانشون، مخصوصا جوانان، پسران و دختران، با من تکرار کنند: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده. السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الامين. اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه واله حتى دعاك الله الى جواره فقبضك اليه باختياره والزم اعداءك الحجه مع ما لك من الحجج البالغه على جميع خلقه. با عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از اجداد امام زمان ارواح نافدا، به حال به خدمت مبارک امام زمان عرض تسلیت میکنیم و قسمتی از عرایزمون رو درباره اختلاف دو مکتب که صحبت کرده بودیم دنبالش و نکته هایی رو عرض میکنیم. بعدن هم مختصری راجع به امام صادق علیه السلام برای شنوندگان عزیز، مخصوصا نسل جوان، این نکته ها را بسیار دقت کنیم. اختلاف اول بین دو مکتب بر سر صحابه است. اختلاف دوم در امامت و رهبری ائمه طاهرین از امیر المؤمنین بعد از پیغمبر تا امام زمان است. اختلاف سوم در نشر حدیث رسول است. مکتب خلافت پایه‌گذارانشون از قبل از رحلت پیغمبر اکرم بنا رو گذاشتن به این که داستان کتابت، نشر و نقل حدیث پیغمبر را ممنوع کنند. و اینکه خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، این اصل را جا بیندازند. در مورد منع کردن از نشر، نقل، کتابت و نوشتن حدیث پیغمبر مطالبی را در گذشته اجمالاً گفتیم. امشب هم که شب جمعه است و دو شب قبل از شهادت، سالگرد شهادت امام صادق، چند دقیقه‌ای برای جوانان، مخصوصاً افرادی که با جامعه، با دانشگاه، با فضاهای مجازی ارتباط دارند، این اختلافات رو دقت کنند. مدرک ما، از اصل مدرک ما، از روی مقدمه مرآت الغول نوشته مرحوم علامه عسکری است. مدارکی که ایشان داده از مدارک دست اول مکتب خلافت و اهل تسنن است که برخی از اینها رو نام میبریم. هر کس از جوانان خواستن در این باره مطالعه بیشتری داشته باشن، سوالشون رو به سایت خطابه قدیر و فدک ارسال بفرمایند. هر مطلبی که خواستند ما در اختیارشون خواهیم گذاشت. تقاضام اینه کسانی که صدای ما رو میشنون دقیقا مطلب رو گوش کنن و سوالاتشون رو بنویسن. جمع ما در خدمتشون هستیم. یکی از کارهایی که مکتب خلفا انجام دادن اینه که منع کردند از تدوین و نوشتن حدیث پیغمبر تا رأس سال 100 هجری، یعنی تا 99 هجری منع کردند. در سال 99 هجری که عمر ابن عبدالعزیز اموی به خلافت رسید، این منع نشر و کتابت حدیث را لغو کرد و اجازه داد که احادیث از پیغمبر اکرم نقل بشه. از اون تاریخ طرفداران مکتب اهل بیت و خود ائمه یه مقداری فرصتی پیدا کردند برای نشر و کتابت و نقل و تعلیم احادیث پیغمبر تا ائمه‌ای که در اون زمان بودند. ایشون دو تا کار کرد، عمر ابن عبدالعزیز. دو سال بیشتر هم حکومتش طول نکشید و به طور مرموز دشمنان اهل بیت ایشون رو از بین بردن. یکی باغ فدک و ملک فدک و هدیه فدک را که پیغمبر به حضرت زهرا داده بود، عمر ابن عبدالعزیز به فرزندان حضرت زهرا برگردوند در رأس سال 100، یعنی سال 99. دومیش اینه که کتابت، نشر و نقل و عمومی کردن حدیث پیغمبر را آزاد کرد. و کاش که اونها اکتفا می کردند فقط به منع تدوین، بلکه منعشون غیر از نوشتن که منع کردند، از روایت حدیث پیغمبر هم جلوگیری کردند. چند تا مدرک میگیم، انشالله جوانان اینها رو دقت داشته باشن. یکی از بهترین مدارک اهل تسنن کتاب تاریخ ذهبی است. تاریخ ذهبی یکی از مدارک مهم مکتب خلفاست. ذهبی روایت می کند که ابوبکر مردم را بعد از وفات پیغمبر جمع کرد. در یک مجلسی مردم را جمع کرد در مدینه. فقال انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها، گفت شماها حدیث نقل میکنید از پیغمبر، از رسول خدا، احادیثی را که درش اختلاف دارید، جمله هاش و مطالبش. و الناس بعدکم اشد اختلافا، مردمانی که بعد از شما به دنیا میان شدت اختلافشون بیشتر از شماست. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا،
پس هیچ حدیثی از پیغمبر برای مردم نقل نکنید. اینو که گفت آقای ابابک که به نظر مکتب خلفا اولین جانشین بعد از پیغمبر اکرمه و در جای قصبی امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته، پیغمبر ابابک رو مشخص نکرد. در 23 سال جوانان مکرر با بیانات مختلف پیغمبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان امام بعد از خودش مشخص کرد. ایشون بعد از وفات پیغمبر مردم رو جمع کرد، گفت انکم تحدثون عن رسول الله احادیث، شماها از رسول خدا احادیثی رو نقل میکنید که تختلفون فیها، بعدن اختلاف پیدا میکنید در اونها، و الناس بعدکم اشد اختلافا، مردم بعد از شما بیشتر از شما اختلاف پیدا میکنن، پس برای اینکه اختلاف پیدا نشه اصل رو حذف کنید. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، پس از پیغمبر چیزی را نقل نکنید. فمن سألکم، اگر کسانی از شما راجع به احادیث پیغمبر درخواست کردند، سوال کردند، فقولوا و بگید بیننا و بینکم کتاب الله، حاکم بین ما و شما فقط قرآن کریمه، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال بدانید حلال قرآن را و حرام بدانید حرام قرآن را. کجا گفتن اینو ذهبی؟ تذکرة الحفاظ ذهبی در شرح حال ابی بکر جلد 1 صفحه 2 و 3 این داستان رو آورده. شما نگاه کنید، آیا این که ابوبکر به مردم گفت بیننا و بینکم فقولو کتاب الله، حلال کتاب خدا را حلال بدانید حرام کتاب خدا را حرام بدانید، همه مردم میتونن از حلال کتاب خدا و حرام کتاب خدا استفاده کنند؟ با آیاتی که آیات آمده در طول 23 سال پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، شاگردان پیغمبر اینا را از زبان پیغمبر برای مردم بیان کردند. بله، وضو در قرآن هست، نماز در قرآن هست، غسل در قرآن هست، روزه در قرآن هست، اما آیا تمام احکام با تفصیلاتش در قرآن است؟ نه. تفصیلاتش رو کی باید بگه؟ نحوه انجامش رو کی باید بگه؟ پیغمبر اکرم با زبان خودش. اون میشه حدیث. ایشان گفت کسی که از شما درخواست کرد بگید بیننا و بینکم کتاب الله، فقط کتاب خدا، فقط کتاب خدا. تو مگه وضو نمیگیری؟ این وضو رو از کجا یاد گرفتی؟ جوانا دقت کنید، خیلی مسائل ریزیه ولی خیلی روشنه. شما نماز رو از کجا یاد گرفتید اینجوری بخونید؟ رکعات نماز کجای قرآنه؟ خصوصیات نماز کجای قرآنه؟ خصوصیات وضو کجای قرآنه؟ همه اینها رو ائمه و پیغمبر با زبان خودشون بیان کردند. آقای ابوبکر گفتن حدیث نگید از پیغمبر هیچی، هر کسی از شما حدیث خواست بگید بیننا و بینکم کتاب الله، حلالش را حلال و حرامش را حرام بدونید. یک روایت دیگه هم برای شما جوانان بخوانم، روایت از قرزت ابن کعب است که از صحابه پیغمبر بوده و اسمش در کتابها هست، در استلغابه جلد 4 صفحه 203 راجع به ایشون مفصل صحبت کرده و این مطلب در کتاب‌های مختلف اهل تسنن از جمله تذکرة الحفاظ ذهبی جلد 1 صفحه 4 و 5 آمده. روایت از قرزت ابن کعب، ایشون میگه لما سیرنا عمر الی العراق، عمر در زمان حکومت خودش ما را فرستاد به عراق، که بریم عراق، از مدینه بریم عراق. مشی معنا عمر الی سرار. سرار یه منزلی ایستگاهی بوده بعد از مدینه. عمر با ما اومد تا موضع سرار که یکی از ایستگاه‌های بعد از مدینه بوده. ثم قال، سپس عمر به ما گفت، قرزه میگه، اتدرون لما شیعتم، میدونید چرا شما رو تا اینجا بدرقه کردم؟ قلنا اردت ان تشیعنا و تکرمنا، گفتیم که خواستی ما رو بدرقه کنی و اکرام و احترام کنی. قال، عمر گفت، انما ازالک لحاجتن، بله خواستم شما رو بدرقه کنم و احترام کنم، اما یه کار دیگه، به خاطر کار دیگه شما رو بدرقه کردم. انکن تعتون اهل قریت لهم دویون بالقرآن که دوی نهل، شما دارید میرید به اهل قریه ای که عراقی هایی که اونها زمزمه قرآن دارند، مثل وز و وز زنبور اصل ها، زنبور ها. فلا تصدوهم، نکنه این زمزمه و وزوز اونها را که آیات قرآن میخوانن مانع بشید و از بین ببرید. بل احادیث عن رسول الله، به واسطه احادیثی که از پیغمبر نقل میکنید، صدای زمزمه و وزوز اونها را از قرآن قطع نکنید. فلا تصدوهم، تصدوهم بل احادیث عن رسول الله و انا شریککم، منم تو این کار خیر با شما شریکم که حدیث پیغمبر نگید و بذارید فقط قرآن بخوانن. قال قرزه، قرزه میگه، فما حدثت بعده حدیثا عن رسول الله، بعد از اون دیگه هرگز از رسول خدا حدیثی نگفتم. و فی روایت نخرا، در یه روایت دیگری هست، فلما قدم قرزت ابن کعب، موقعی که قرزت ابن کعب آمد عراق، قالو حدثنا، میدونستن ایشون از صحابه پیغمبره، گفتن برای ما حدیث پیغمبر بگو. فقال نهانا عمر، گفتن عمر از این کار ما رو نهی کرده. در هیچ کدوم از ریفرنس های اهل تسنن و مکتب خلافت ما ریفرنسی نداریم که پیغمبر، ابوذر، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زهرا، حضرت خدیجه سلام الله علیها، این افرادی که دورور پیغمبر بودن و مورد اعتمادن، یک جمله راجع به این که حدیث نگید مدرک ندارن، ریفرنس ندارن. جوانان دقت کنید، دنیا دنیای سنده، باید سند داشته باشیم. انشالله در شب شهادت و روز شهادت هم که بحث داریم، دنباله این بحث را ادامه خواهیم داد. به روح حضرت صادق و پدرشون حضرت باقر علیه السلام صلوات ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله به زودی زود فرج و ظهور امام زمان ارواحنا فداه را نزدیک بفرماید. ما چون جوانان و شنوندگان عزیز، آقایان و بانوان، چون در شب یک شنبه هم انشاءالله یه مختصری عرایزی درباره امام صادق علیه السلام خواهیم داشت و نیز روز یک شنبه ظهرم برنامه داریم، هم برنامه یه مقدار حقیقی، هم مجازی و آنلاین، لذا عرایز خودم را از کتاب ائمتنا که بسیار مجموعه جامع و جالبی است عرض می کنم که انشاءالله دنبالشم در شب وفات و شهادت امام صادق و روز شهادت و وفات بقیهش رو عرض می کنم. ایشون آقای علی محمد علی دخیل در کتاب ائمتنا برای هر امام یه تیتری زدند به نام فی سطورن، یعنی زندگی کلی ائمه رو در چند سطر فهرست دادن. فکر میکنم برای جوانها مفید باشه. انشالله بقیه مطالب رو وقتی وقتمون تموم شد در شب انشالله شهادت و روز شهادت میگیم. اسمه جعفر، امام صادق علیه السلام نام خاصشون جعفره. ابوه امام محمد باقر پدرشون هستن. جده الامام زین العابدین علیه السلام. امه مادرشون ام فروه یا فاطمه بنت دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، این مادرشون بوده. یعنی ام فروه یا فاطمه دختر قاسم، قاسم که پسر محمد بوده، محمد پسر ابوبکر بوده. برخلاف خود ابوبکر، محمد ابن ابوبکر جزء بهترین شیعیان و یاران ائمه زمان خودش بوده که خیلی مورد اعتمادم هست. این ام فروه نوه محمد ابن ابوبکر که مادر امام صادق علیه السلامه. ولادتشون در مدینه روز جمعه یا دوشنبه موقع طلوع فجر 17 ربیع الاول، یعنی همون روزی که روز تولد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست، انجام شده در سال 80 یا بنا به نقل‌های 83 هجری، یا 80 هجری متولد شدن یا 83، اختلاف داره. راجع به قیافه و چهره ائمه در نوع روایات کسانی که خدمت ائمه بودن گفتند که ایشون قدشون قامتشون ائمه معتدل بوده، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نه کوتاه قد مشخص بودند نه طولانی غیر جالب، بلکه متوسط و معتدل بودند. ابیض الوجه، چهره مبارکشون سفید. ازهر له لمعان کانه السراج، چهره مبارکشون نور میداد مانند چراغ. موهای مبارکشون مشکی، بینی مبارکشون صاف و موهاشون از پیشانیشون گاهی پایین بود و در صورتشون خال سیاهی داشتند، یک خالی در صورتشون داشتند. کنیه امام جعفر صادق علیه السلام ابو عبدالله است. هر جا در روایات معارفی، دقت کنید شنوندگان، روایات تاریخی نه، روایات معارفی در توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت و احکام و اخلاق ابو عبدالله مطلق گفتند، منظور امام صادق علیه السلامه. کنیه ایشون ابو عبدالله است. البته یک کنیه دیگه شونم که به اندازه ابو عبدالله معروف نیست، ابو اسماعیل و ابو موسی است، اما مشهورترش ابو عبداللهه. خیلی جاها در روایات میگن ابو عبدالله صادق، خیلی جاها هم فقط مطلق میگن ابو عبدالله. القابشون، لقبشون، عرب ها رسم داشتن کسی که متولد میشد چه دختر و چه پسر یک اسم میذاشتن که اسمشون جعفره، یک کنیه میذاشتن که ابو عبدالله و ابو اسماعیل، یه لقب میذاشتن. لقب مشهور امام جعفر علیه السلام صادقه، از صادق لقبشونه. اما الفاضل، الطاهر پاک، القائم قیام کننده، الکافل کفالت کننده و اداره کننده، المنجی نجات دهنده، الصابر صبر کننده هم در ضمن القابشون هست. از همه معروفتر صادق است. نقش انگشتر ائمه، دقت کنید جوانان، یاد بگیرید تمام جنبه های مختلف مادی و معنوی ائمه غیر از این که کمالاتشون رو نشون میده جنبه های آموزشی و تربیتی داره. تمام امامان نقش انگشترشون نقشه های مختلف با هم بوده و انگشترهای مختلفی داشتن، ولی نقش انگشتر خاصشون خاص بوده. نقش نگین انگشتر ایشون این بوده: ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله. اگر اجازه میدین یه نیم دقیقه یه دقیقه این دوتا رو جمله رو معنا کنم. انگشتری که دستشونه مرتب میبینن، ما شاء الله، اون چه که خدا میخواهد انجام میشه، یعنی ما باید تابع خدا بشیم. ما شاء الله لا قوة الا بالله، هر چه نیرو داریم از خدا داریم. اینم هست که این در توحید، این ما شاء الله و لا قوة الا بالله جزء اصلی ترین عقاید انسانهای خداپرسته. اون چه که خدا میخواهد انجام میشه و لا قوة الا بالله. جمله بعدی که در انگشتر ایشون نقش بسته، استغفر الله، خدایا از تو میخوام، از خدا میخواهم که مرا غفران کند، مرا ببخشد. مشهورترین همسرانشون حمیده دختر ساعد مغربی، فاطمه دختر حسین ابن علی ابن حسین، یعنی نوه حضرت سجاد علیه السلام، فاطمه دختر حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اولاد حضرت صادق علیه السلام، اسماعیل، عبدالله، موسای کاظم که امام بعد از ایشونه. خدایا به تمام شنوندگانی که الان صدای این گناهکار بیچاره رو میشنوند قسمت کن به زودی به زیارت حضرت موسای کاظم در عراق مشرف بشیم، به زیارت حضرت کاظم و حضرت جواد در کاظمین و به زیارت بقیه ائمه در سامرا و به زیارت نجف حضرت امیر المؤمنین و به زیارت امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس در کربلا انشالله مشرف بشیم. اولاد ایشان اسماعیل، عبدالله، حضرت موسی بن جعفر، موسای کاظم که امام هفتم ما شیعیانه، اسحاق، محمد دیباج، عباس و علی، دخترانشون ام فروه، اسماء و فاطمه. همه ائمه در زمان خودشون افرادی داشتن، شعرائی داشتند که این شعرا در تعریف ائمه طاهرین و معرفی ائمه طاهرین شعرهای زیادی گفتند. مشهورترین شاعر زمان امام جعفر صادق علیه السلام سید همیری است، که سید همیری از شاعران برجسته و شیعه هم بوده. اشجع سلمی، کمیت، ابو هریره آبار، عبدی، جعفر ابن عفان، واسطه بین مردم و حضرت صادق که بیشتر از همه خدمت امام صادق بوده و مطالب امام صادق رو به مردم میگفته، از برای مردم از حضرت وقت میگرفته، مفضل ابن عمره. جوانان، نام مفضل ابن عمر به عنوان یکی از نزدیکترین صحابه و یاران و ناقلان احادیث امام صادق علیه السلام نقل کرده، مفضل ابن عمره. بسیاری از روایات امام صادق را مفضل ابن عمر نقل کرده. کتابهایی که از احادیث حضرت صادق تألیف شده، شیخ مظفری میگه اونی که روایت شده مستقیماً از حضرت صادق شده 80 کتاب. احادیثی که از حضرت صادق علیه السلام مستقیما نقل کردن راویان، مجموعش شده 80 کتاب. اونی که به واسطه راویان دیگر کتاب شده، شده 70 کتاب. شاگردان امام صادق علیه السلام در حدیث شناسی و اسلام شناسی بیشتر از بعد از پیغمبر بیشتر از همه ائمه بوده، به خاطر زمانی که زمان تبدیل حکومت بنی امیه به بنی عباس شده، ائمه از این فرصت طلایی استفاده کردند و حدیث زیاد فرمودند. لذا شاگردانی که از امام صادق علیه السلام اخذ دانش و حدیث کردند، اکثر من 4000 رجلن، بیشتر از 4000 محدث و دانشمند بودند و محدث بودند که از امام صادق علیه السلام احادیث رو گرفتند. مصنفون از شاگردان حضرت صادق علیه السلام، صدها نویسنده از شاگردان امام صادق در علوم و فنون مختلف کتاب نوشتند و نقلی که در احادیث از امام صادق شده بیشتر است از همه ائمه دیگر. نفر دوم بعد از امام صادق حضرت باقر علیه السلام هستند. یعنی در زمان حضرت باقر و حضرت صادق امکاناتی پیش آمد، برای حضرت باقر مقدار زیادی، ولی بیشترین امکان برای امام صادق که بتونن شاگرد تربیت کنند. آمدن امام صادق به عراق، منصور عباسی ایشان را به عراق تبعید کرد چندین مرتبه و در بعضی از اونها همتش این بود، منصور دوانیقی، که ایشان را به قتل برسونه و حضرت در عراق بیشترین وقتشون و وقتی می رفتند برای نشر علم و حدیث صرف می کردند. حسن ابن علی وشا گفته در این مسجد، یعنی مسجد کوفه، من دیدم 900 شیخ، 900 یعنی 900 نفر شیخ و افراد باسواد رو دیدم، همه می گفتند کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد. در مسجد دیدم، وقتی وارد مسجد کوفه شدم در عراق، 900 نفر شیخ و مسن و باسواد رو دیدم، همه می گفتند حدثنی جعفر ابن محمد، یعنی برای من جعفر ابن محمد حدیث کرده و من حدیث را از ایشون یاد گرفتم. پادشاهان زمانشون از بنی امیه، هشام ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک ملقب به ناقص، ابراهیم ابن ولید، مروان ابن محمد که ملقب به مروان حمار بوده، از بنی عباس صفاح و منصور دوانیقی. مدت امامت امام صادق علیه السلام 34 سنه، یعنی 34 سال مدت امامتشون بوده. از موقعی که امام باقر علیه السلام به شهادت رسیده و مسمومش کردن تا موقعی که ایشون شهید شده 34 سال. اوصیایی که حضرت به خاطر تقیه به اونها وصیت کردند، به دو فرزندشون عبدالله و موسی، که امام کی بوده؟ موسی کاظم علیه السلام بوده، منتها به خاطر تقیه، برای اینکه اگر به یک نفر وصیت میکردن او را به قتل میرسوندن، امام صادق علیه السلام در حضور مردم معمولی به عبدالله و موسی وصیت کرد. ولی همه شیعیان میدونستند وصی اصلی حضرت جعفر صادق علیه السلام موسی بن جعفره و یکی از وصیهاشون هم همسرشون حمیده بوده. یکی هم محمد ابن سلیمان وصیت کردن، والی مدینه. یکی از اوصیاشون هم منصور دوانیقی عباسی بوده. چرا این کار کرد حضرت صادق علیه السلام در وصیت؟ بر این که اگر جلوی همه فقط به حضرت موسی کاظم وصیت میکرد، بلافاصله ایشون رو به قتل میرسوندن و دوران امامتشون انجام نمیشد. وفاتشون، شهادتشون، رحلتشون 25 ماه شوال که روز یک شنبه است، سال 148 هجری در اثر سمی که منصور دوانیقی عباسی به دست عاملش در مدینه محمد ابن سلیمان حضرت را مسموم کردند. قبر مطهر امام صادق علیه السلام حضرت در بقیع دفن شدند در کنار پدرشون حضرت باقر و جدشون حضرت زین العابدین و عموی حضرت زین العابدین امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات الله علیهم اجمعین. امام صادق علیه السلام جوانان از نظر سن بزرگترین ائمه هستند، از نظر سن عمر شریفشون بنابر روایاتی که 80 باشه 68 سال، بنابر روایات 83 65 سال بوده، یعنی بین 68 تا 65 سال عمرشون رو گفتند. خراب کردن قبور ائمه از جمله قبر امام صادق علیه السلام در 8 شوال سال 1344 به واسطه وهابیون عراق مدینه رفتند قبر همه ائمه را که گنبد و بارگاه داشتند تخریب کردند و قبرستان بقیع را به صورتی که الان همه می‌بینند در آوردند. با اینکه وقتمون گذشته ولی یه دونه روایت هم درباره اینکه نص و آشکارگویی بر خلافت و امامت امام جعفر صادق علیه السلام هست برای شنوندگان عزیز میخونم. جابر ابن یزید جعفی سئل ابو جعفر علیه السلام عن القائم بعده، از ابو جعفر امام باقر سؤال شد که قائم بعد از شما کیست؟ فضرب بیده علی ابی عبدالله علیه السلام، حضرت دست زدن به شونه یا به سر مبارک حضرت امام صادق علیه السلام و قال هازا والله قائم آل محمد علیه السلام، فرمودن ایشان بعد از من قائم آل محمده. شنوندگان توجه دارن، لقب قائم برای همه ائمه ما هست چون قیام به وظیفه امامت می کنند، ولی قائمی که غایب است و حکومت جهانی را تشکیل دادن وجود مقدس امام زمان حضرت مهدی فرزند حضرت امام حسن عسکری است که الان در حیات هستند، در زندگی هستند، غایب از شناسایی مردم هستند و ما باید برای فرجشون دعا کنیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك علا وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. هر کجا که هستید به روح محدثین شیعه مخصوصا اون 4000 نفر شاگردان امام صادق علیه السلام رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد.